على سجود الى نهای الدین. عرض شد که روایات وارده در رابطه با اخبار من بلغ بعضی از اونها مطلق بودن، از غید از قبیل طلبن لقول رسول و مسئلتن و سوالن لقول نبی صلی الله علیه و آله و امثال ذالک از بیوت، و برخی مقید به این قید بودن. در نتیجه ایرادی کرده بودن که این تقیید موجب می شود که ما اون اخبار مطلقه را هم طوری معنا کنیم که موافق با اخبار مقیده بشود، که در نتیجه حمل مطلق بر مقید بشود. و معالا اگر حمل مطلق بر مقید شد، استحباب احتیاط و انقیاد ثابت می شود به بیانی که مکرر گذشت. صاحب کفایه در مقام جواب از این اشکال که در حقیقت وجه دومی است که وادار کرده است مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل بشوند به مسئله استحباب احتیاط نه استحباب نفس عمل، جوابی که دادن این است که می‌فرمایند تنافی وجود ندارد و چون تنافی نیست لذا ضابط باب حمل مطلق بر مقید در اینجا منطبق نمی شود، چون ملاک حمل مطلق بر مقید وجود تنافی است. اگر تنافی نباشد یه حمل مطلق علی مقید معنا نخواهد داشت. به مناسبت حمل مطلق بر مقید، جوابی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا دادن همون بیان صاحب کفایر ابتداءن تقریب می‌فرمایند که دیروز گذشت در تتمه ای از فرمایش ایشان باقی مون که امروز انشاءالله عرض خواهد شد. اگر منافاتی نبود مطلق دلالت دارد، مطلقاتی که در باب اخبار من بلغ است، ثواب مجعول که این ثواب کاشف از جعل لازم اوست که عبارت باشد از امر، و مقید که سه روایت بود، دوتاش از محمد ابن مروان، متکفل حکم ارشادی است که نتیجتاً بیان استحباب انقیاد می شود. با اون ارشاد است به این که به ثوابی که یحکم و به العقل، عقل میگه احتیاط خوب است، کاری بکند انسان که اون چی که مولا فرموده است عمل بشود. این تقریب و بیانی که صاحب کفایه در رد فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند ایرادی ندارد از نظر ضابطه باب مطلق و مقید. چرا؟ چون تنافی بین هما نیست. ولی اشکالی که در اینجا هست این است که ما وقتی اخبار من بلغ را کنار هم قرار میدیم، مجموع اینها نظر میکنیم، این است که اینها وحدت سیاق دارن. وحدت سیاق این اخبار منافی با این بیان صاحب کفایه است که ما مطلقات را به حال خود بگذاریم و مقیدات را هم به حال خودشان بگذاریم، که هم به مطلق عمل کرده باشیم هم به مقید. اگر وحدت سیاق این روایات مضامینشان ملاحظه فرمایید، مثلا در همون صحیحه، گرچه مطلق است از این قید، ولی نحوه کلام جوری است که شخص نظر به اون واقع هست و برای درک اون واقع این روایات میگوید ثواب هست. از این طرف روایات مقیده هم که تصریح شده است به مسئله این که اگر کسی وارد عمل بشود، برای این که به قول رسول اکرم صلوات الله علیه دسترسی پیدا بکنن و عمل به فرمایش ایشان کرده باشن. معلوم شد که اینا یک نوع لسان هست، دو جور نیست که ما بگیم دو تا حکم مماثل هر کدوم روی موضوع مستقلی است، یک موضوع مطلق است و دیگری مغیر. اینجور نیامده. پس تنها اشکالی که جواب صاحب کفایه بر فرمایش مرحوم شیخ داده اند وارد است این است که این فرمایش ایشان منافی با وحدت سیاق است. یا ما باید در همه موارد به مطلق عمل کنیم و این قیود را توجیه کنیم که توجیه شد. یکی از جوابها همین بود که این قیود در حقیقت توجیه است، به عنوان دایی است و دایی را غیر موضوع قرار ندید. و یا این که نه، در همه اینها به همون مقید عمل بشود که نتیجتا مدعای شیخ انصاری رضوان الله علیه ثابت می شود که عبارت باشد از استحباب احتیاط، که عقلم در اینجا حکم به حسن انقیاد دارد. حالا روی این حساب محقق اصفهانی رضوان الله علیه میخوان توجیهی بفرماید که از این اشکال هم ما مسئول بمونیم. و اون توجیه این است که میفرماید این قیدی که در برخی از روایات آمده است اگر در مقابل مطلق باشد، خب اینجا این اشکال پیش میاد که باید ما حالا یا مطلقات را حمله بریم مقید کنیم، کما که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این کار را فرمودن، یا اینکه نه به حال خودش بگذاریم بگیم چون تنافی نیست و این فرمایش، ولی کن این اشکال وحدت سیاق جلوی ما رو میگیرد و نمیگذارد که ما چنین حملی که شیخ صاحب کفایه فرمودن را قبول کنیم. لذا باید بریم سراغ یک نکته دیگری و اون که اساسا مگر غیب همه جا برای این است که در مقابل مطلق باشد؟ گاهی از اوقات ذکر غیب به خاطر اغراض دیگری است و در اینجا میفرمایند ممکن است که نکته این که در برخی از روایات قید نیامده و در برخی از روایات قید آمده است با این که شما مدعی اینید که وحدت سیاق دارد، خب به هر حال چه صاحب کفایه باشد باید از این وحدت سیاق دفاع کند و تحفظ بر این وحدت سیاق داشته باشد. شما هم همینجور شیخ انصاری رضوان الله علیه، حالا شیخ انصاری آمدن برای حفظ وحدت سیاق حمل مطلق بر مقید کردن، این راهی که ایشان در واقع، ولی صاحب کفایه وحدت سیاق را رعایت نکردن با جوابی که دادن. پس باید چه کرد؟ بیان دومی است برای حفظ وحدت سیاق در حقیقت. حالا اون جواب اساسی بیان خواهد شد. ایشان می‌فرمایند نکته این که در برخی از روایات که بیشتر روایات این چنین است مقید نشدند این است که داعی طبعی، یعنی اونی که طبیعتاً داعی است در این قبیل از موارد برای انجام و اقدام، می‌فرمایند همون ثوابی است که وارد شده است. لذا وقتی می‌دید در این باب مستحبات اخبار ضعیفه وارد می‌شود، شخصی که عمل می‌کند طبیعتاً دعایشان این است که به همون ثوابی که در روایات وعده داده شده است به اون ثواب برسد. پس همون ثواب موجود در موضوع خبر ضعیف مطلوب شخصی است که وارد عمل می شود، نه ثوابی که در این اخبار من بلغ آمده است. گرچه اخبار من بلغ در حقیقت تحریک بیشتری می کند و ترغیب بیشتری می کند شخص را به این که به اون اخبار ضعیفه‌ای که در باب مستحبات وارد شده است اعتنا کند و بی اعتنایی به اون اخبار ضعیفه نشود. چرا؟ برای خاطر این اخبار من بلغ میگه شما عمل کن، اگر مطابق واقع در آمد فاهمه، اگرم نیامد ثواب داده میشود. و وقتی این مضمون به دست مکلف برسد در نوع موارد دایی طبیعی و به طب، حالا ممکنه در یک موردی دایی چیزی دیگری باشد ولی طبیعتاً دایی بر انجام همون ثوابی است که وعده داده شده است در اخبار ضعیفه. ولیکن در بحث بیان فا در جواب از دعا دلیل اول در واقع برای عدول مرحوم شیخ از فرمایش اولشان و رجوع به استحباب احتیاط فاء سببیه بود. در اونجا عرض کردیم که بنابر این که فاء برای عطف سببی باشد، سببیت در اینجا سببیت طبیعیه عادیه هست و این سببیت طبیعیه عادیه موجب غید نمی شود. یعنی ناظر به این است که طبیعتاً به این جهت است. خب پس بنابراین غید جعلی که بناباشد در موضوع حکم اخذ شده باشد نیست. اگر نشد مفاد اخبار مقیده هم همون مفاد اخبار مطلقه خواهد شد. وحدت سیاق با این بیان حفظ می شود بدون این که ما سراغ حمل مطلق بر مقید بشویم. نه، مطلقات به حال خودشان هستند، مقیدات هم به حال خودشان می مانند، ولی نه اینجور که صاحب کفایه فرمود. چون صاحب کفایه در مقیدات فرمود اون غیب در موضوع حکم اخذ شده. ما دو جور خبر داریم، یک قسم خبر درش غیب اخذ نشده است، در قسم دیگر قید اخذ شده است. پس این دو موضوع دو تا حکم مماثل است ولی برای دو موضوع متفاوت. اما با این بیانی که الان عرض کردیم که ما این ذکر قید در برخی از اخبار و عدم ذکر در برخی، این ناظر به این است که این قید به اصطلاح اون جهت جنبه سببیت طبیعیه را میرساند و سببیت طبیعیه که تصریح بشود به او که در اخبار مقیده است، چه ذکری از او به میان نیاید که در اخبار مطلقه است، این موجب این که غیر موضوع قرار بگیرد نیست. این فرمایش ایشان فرق دارد با اون بیانی که صاحب کفایه فرموده بودند که عناوین در موضوع حکم اخذ نمی شود. عدم اخذ عناوین در موضوع حکم امرون، و این که چیزی به عنوان سبب طبعی باشد و ذکر بشود این سبب طبعی در لسان دلیل، امرون آخر که اینم موجب غید موضوع نخواهد شد. پس همون جوری که صاحب کفایه ادعا کردن عناوین غید موضوع نیست، امر تعلیت در این بیان اخیرشان از این حرف خودشان هم در حقیقت رفعیت کردن، چون در سابق صاحب کفایه ادعا کردن که عناوین غید موضوع نیست، این در سابق فرموده بودن، ولی وقتی اینجا که میرسن در این جواب اخیر که ضابط حمل مطلق بر مقید وجود ندارد، این به اصطلاح عنوان طلبا لقول نبی صلوات الله السلام علیه را به عنوان غیر موضوع قرار دادن. این با مبنای خودیشان سازگار نیست. علی حاله مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماین آقا این غیر نیست، نه به جهتی که صاحب کفایه میفرماید که عناوین در موضوع اخذ نمی شود، اون کلیت ندارد. چرا؟ چون بر فرضم اخذ بشود، اخذ به نحو وجود ذهنی است و این هیچ منافاتی با تأخر به حسب وجود خارجی و ترتب در وجود خارجی نخواهد داشت. این بلکه عدم اخذ به لحاظ این است که ذکر این غید در برخی از روایات برای بیان سببیت طبعیه است، که یعنی همون نوعیه. مثلا بگیم آقا طبع قضیه در این چنین مواردی که مکلف اقدام میکند و عمل میکند این است که به اون ثواب واقع برسد، همون ثواب محتمل برسد، پس در نتیجه استحبابی که ثابت میشود استحباب نفس عمل است و ربطی به مسئله انقیاد نخواهد داشت. خب به مناسبت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایشی را از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه نقل میکند، بعدم در مقام جواب او برمیان. اما اون چه که مرحوم میرزای نائینی فرمودند، ایشان میفرمایند به طور کل در باب مستحبات ما حمل مقید، حمل مطلق بر مقید نداریم در مستحبات. مثلا عرض کردم در تخییر بین قصر و تمام در مواطن اربعه روایات مختلف وارد شده است. مثلا در مدینه منوره در برخی از روایات دارد که در خود مسجد النبی صلوات الله سلام علیه این تخییر هست، در برخی دیگر از اون روایات دارد که در مطلق حرم که سعید یعنی خود مدینه هم حرم دارد و حدودش هم معین شده است از جمیع جوانب. در حرم این به اصطلاح حکم هست، در برخی از روایات عنوان مدینه آمده است. خب این توسعه‌ای که الان واقع شده است از حد حرم هم خارج می شود، یعنی شهر مدینه از حرم نبی در بعضی از جوانب بیشتر است و توسعه بیشتری دارد. خب اگر ملاک مدینه باشد خارج الحرم همین تخییر هست، اگر حرم باشد در محدوده حرم از جوانب اربعه این تخییر است، اگر میزان مسجد باشد باز این بحثم هست که مسجد توسعه یافته فعلی یا مسجد قدیم، اینا هست. بعض از محترمین مثل مرحوم امام رضوان الله علیه فقط همون مسجد اونم مسجد قدیم را اختیار فرمودن، ولیکن در اینجا بحث شده است در همون بحث صلاتی که داشتیم که تأخیر در مطلق حرم هست، حد حرم، و این به اصطلاح تخصیص به مسجد در بعض از روایات از باب افضلیت است و حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. حالا اگر کسی احتیاط میخواد بکند در مسجد، اونم در مسجد قدیم، عیبی ندارد، ولی فضیلت این به اصطلاح تمام، فضیلت تمام هر چقدر نزدیکتر به قبر مطهر نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه باشد بیشتر است. قدیم و این روایات مختلف هم ناظر به بیان افضلیت این تمامیت است در این جا که هر چقدر نزدیکتر فضیلتش بیشتر در تمام ها، افضل تمام هست در اینها. در حائر حسینی سلام الله علیه هم همینجور، همین اختلاف روایات هست که میتوان گفت که در مطلق تا چهار فرسخ از هر طرف حکم به تأخیر داد، از هر طرف که حائرم میشه اطلاق کرد. پس بنابراین ولیکن افضل در تمامیت این است که اقرب به قبر مطهر حضرت باشد. این تخصیص به چند متر و اینها خیلی چیز بله جنبه احتیاط دارد، اما کسی بخواد به این احتیاط هم عمل نکند در مطلق شهر کربلا که چهار فرسخ نمیشه از اطراف میشه و تمام بخواند، شخص اشکالی هم ندارد. بیان مرحوم میرزای نائینی، خواستن بعضی ها از اون بیان در ما نحنفی استفاده کنند که علت این که حمل مطلق بر مقید نمی شود روی اون بیان کلی است که مثل مرحوم میرزای نائینی فرمودن. این فرمایش ایشان اشکالی که دارد این است که این که در مستحبات ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، امکان حمل مطلق و مقید از اون مستحبات بر مراتب محبوبیت وجود دارد. همونجوری که عرض شد تمامیت مطلوب مولاست در این مواطن اربعه، اما این مطلوب حسب قرب و بعد به اون مرکزی که به خاطر او مطلوب شده است فرق می کند. مسجد الحرام مطلوب از تمامیت صلات و در مکه هم مطلوب است، در حرم حضرت حق جلت عظمتو هم این تمامیت مطلوب است، ولی هرچه به مسجد اقرب باشد مطلوبیت شدت پیدا می کند، هرچه به مسجد النبی اقرب باشد مطلوبیت تمام شدت پیدا می کند، هرچقدر به مسجد کوفه نزدیکتر باشد مطلوبیت تمامیت شدت دارد و هاکذا در حرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. این که ما مراتب قائل بشویم در باب مستحبات به مکان من الامکان که بگیم مراتب دارد، مثلا نوافل را در مسجد خواندن با خواندن نوافل در منزل، دقت کردیم؟ خب فرق دارد. خواندن نوافل در مسجد جامع با مسجد غیر جامع باز تفاوت دارد، دیگه تفاوت فضیلت در این مساجد خوب امریز واضح در روایات ما بوده است. مستحب فعلی در باب مستحبات همون مقید است که ابار حالا روی لایب اود که اونهایی که فتوا دادن به تخییر در خصوص مثلا مسجد قدیم مثل مرحوم امام رضوان الله علیه ایشا بعید نیست که به این بیان توجه دارن که چون مستحب فعلی اونیست که صاحب ملاک تام است، چون ملاک شدت و ضعف داره، اونی که اشد و ملاکن هست اون مستحب فعلی است، ما ادای او مستحب ملاکی هست، ملاک استحباب را دارن. خب البته میشه جواب داد، بگیم اگر ملاک هست یا ملاک کافی است برای حکم به استحباب یا نیست. اگر ملاک کافی باشد اونم دلیل وجهی ندارد که بگیم به فعلیت نرسیده باشد. اگر میزان اون ملاک شدیدی است که در خصوص اون مثلا مسجد قدیم هست، اگر این باشد خب سایر مراتب دیگه نباید مستحب باشد. اگر ملاک در سایر مراتب وجود دارد وجهی ندارد که بگیم فعلیت نداشته باشد استحباب در اونها. علیه حاله ممکن است این چنین بگن که چون اختلاف مراتب در مستحبات وجود دارد، یعنی هر مستحبی را می شود به اعتبار اماکن مختلفه استحبابش بگیم شدت و ضعف پیدا بکند، مثل اون مثالی که عرض کردم، مستحب فعلی را مقید بدانیم، یعنی صلات تمام در مسجد قدیم پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه. سایر مراتب مستحب هستن اما مستحب ملاکی. ولی در باب واجبات این حرف رو نمیشه زد. چرا؟ برای خاطر این که حمل واجبات را بر مراتب وجود، این لازمش حمل بر مقید هست، چون ملاک وجوبی لازم و تحصیل است. اگر بنا شد اینها مراتب وجود باشد خب واجب جایز و ترک نیست، ولو اینکه ملاکش در مرتبه ضعیفه هم قرار گرفته باشد، ولی ملاک وجوب است. فرض بر اینه که اگر ملاک وجوب است دیگه حمله بر به اصطلاح مراتب کردن و بگیم اونی که واجب فعلی است خصوص اشد و ملاکن است و سایر موارد واجب ملاکی باشن، این حرف نیست، چون اگر واجب شد لازم و تحصیل است. این حرف را در باب واجب نمیگیم. خب حالا این ضابطی که در باب عدم حمل مطلق در باب مستحبات بر مقید در باب مستحبات ذکر شد و اون این بود که بگیم آقا ملاک در همه هست و بگیم ملاک فعلی اون اشد و ملاکن هست، مستحب فعلی. مستحب فعلی عبارت هست از اون مستحبی که ملاک در او شدیدتر باشد از سایر مراتب. این حرف را در مستحبات گفته شده است. از این حرف آمدن بعضا در ما نحنوفی استفاده کردن، گفتن سر عدم حمل مطلق در اخبار من بلغ بر مقید از این اخبار، نه آن است که صاحب کفایه فرموده است که تنافی نیست، نه آن است که شما بیان کردید که ذکر این به اصطلاح خصوصیت و غیب در بعض از روایات برای بیان سبب طبیعی است، نه اینا نیست. سرش فرمایش مرحوم میرزا نایی نیست و اون این است که در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی شود، چون موجبی برای این حمل ما نمی بینیم. و سر این که بعض از روایات مطلق آمده و بعضی مقید، برای بیان مراتب فضیلت است، برای مراتب شدت ملاک استحباب در اون فرد مقید هست. در اینجا هم همین معنا را استفاده کنید. اگر کسی بخواهد به این ثواب برسد ولی قصدش طلب قول نبی صلوات الله سلام علیه باشد، این ملاکش بیشتر است، از اونجایی که قصدش این معنا نباشد. این صورت ظاهری استفاده از فرمایش میرزای نائینی در ما نحنفی در اینجاست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند از کلام میرزای نائینی در اینجا نمیشه استفاده کرد و سر عدم حمل مطلق بر مقید را نمیشود این فرمایش مرحوم میرزای نائینی دانست. چرا؟ برای خاطر اینکه مقید مقیدی که در محل بحث ماست که توهم این شده است که در اخبار مقیده هم همین معنا باشد. مقید به دائی ثواب محتمل انجام می شود. در مقید این بود دیگه، روایت داشت طلبن لقول نبی شخص عمل را انجام بدهد و اونی که در خبر ضعیف وارد شده است را انجام بدهد. آیا مقید به دائی ثواب محتمل مستحب شرعی است؟ یا خیر، مقید به دائی ثواب محتمل مستحب شرعی نیست، نه ملاکن مستحب شرعی است نه فعلا مستحب شرعی است، یعنی نه ملاک استحباب شرعی را دارد نه بالفعل مستحب شرعی است، بلکه مقید به این قید که دائی او ثواب محتمل باشد. این رجحان عقلی دارد، عقل میگد انسان احتیاط کنه خوب است، و مطلقی که حقیقت او اتیان فعل است نه به این دائی بلکه به سایر دوائی، او مستحب شرعی است. پس بنابراین مقید را از مراتب استحباب نمیتوانیم در ما نحن فی حساب بکنیم. یا مستحب فعل است که همین هم ظاهر است به بیانی که مکرر گذشت و قید را دخیل در این حکم نمی دانیم. پس ذات فعل به ما هو فعلون مستحبون شرعیون فعلن و ملاکن، ما ادای او که عبارت باشد از اتیان عمل به سائر دوائی، اون داخل در مراتب استحباب نیست. پس اینجا ما مستحبی که زو مراتب باشد ملاکن نداریم که بگیم بعضی از این مراتب فعلیت پیدا کرده باشد و برخی دیگر از اونها به فعلیت نرسیده است و فقط ملاک استحباب را دارد. این حرف پس در محل بحث ما گفتنی نیست. هازا اولا. پس مقید در محل بحث در جای اون حرف را می شود زد که هم مطلق مستحب فعلی باشد هم مقید مستحب ملاکی باشد. ولی اگر مستحبی در باب مقید نداشته باشیم، پس بنابراین دیگه بحث مراتب و حمله بر افضلیت به حسب مراتب، این حرفا دیگه اصلا موضوع ندارد. هذا اولا. و ثانیا، وحدت سیاق در روایات هم ناظر به این است که مراتبی در اینجا وجود ندارد، همه اینها موضوع واحدی را دارن تأکید میکنن. حالا یا اون موضوع واحد نفس عمل است که مخترنا، یا موضوع واحد عمل است مقیدن به اون قید که مختاره شیخ رضوان الله علیه. و اما بقیه بس فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. مدینه و اماکن اربعه، این کلامی ملاک در همه هست میشه بگیم. چرا؟ چون در اونجا بعض از روایات مثلا آمده تخییر در عنوان حرم به کار برده شده، دقت کردین؟ یا در حائر حسینی سلام الله علیه عنوان حائر آمده که حالا حائر چیست و این عنوان به معنای چیست، چون اون حائر به مکان منخفض گفته می شود، جایی که گود هست. و البته خب حرم حضرت سید شهدا سلام الله علیه که قتلگاه بود نسبت به جاهای دیگر خب مسلم است از یک گودی در حقیقت برد. بعضی تعبیر میکنن حائر یعنی اون چی که محاط است به دیواری که به اصطلاح خب این دیوار توسعه پیدا کرده است، چندین بار هم توسعه داده شده است تا وضع فعلی پیدا شده. بنابراین اینا خودش خیلی فرق میکنه. عرض کردم متر میزان نیست، لذا بحث شده. اینا روایات هم عرض کردیم هیچ بعدی نداره که ما در کل کربلا بتوانی نماز رو تمام مخیر باشیم، یعنی قصر رو تمام و تمامیت هم در کل کربلا بلا اشکال هست.